رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، ساعت 6:30 دقیقه صبح روز دوشنبه دوم ماه اسد سال 1396 خورشیدی است. احد عزیزاده هستم و برنامه دوم نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را با مشروع اخبار آغاز میکنم. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای تازه نفس اردو به فیروزکوه در ولایت غور رسیده و قرار است امروز دوشنبه برای بازپسگیری ولسوالی تیوره آن ولایت عملیات زمینی را آغاز کنند. محمد رادمنش سخنگوی وزارت به صدای امریکا گفت که تیوره‌های نظامی افغانستان روز یکشنبه موازی گروه های دهشت افغان را در ولسوالی تیوره بمبارد کرده که با گفته آقای رادمنش تلفات سنگینی به مخالفین وارد آمده است. شرح بیشتر را بعد از اخبار میشنوید. برای اولین بار شبنم ظاهر، یگانه دختر احمد ظاهر، آوازخوان فقید افغانستان، از برنامه مستندسازی زندگی پدرش خبر داد. شبنم ظاهر گفت این کار را نه تنها برای پدرش بلکه برای افغانستان انجام می دهد. این اولین بار است که دختر احمد ظاهر ابتکاری را به همکاری بنیاد فیروزکو آغاز کرده تا زندگی پدرش را مستندسازی کند. احمد ظاهر در 24 جوزای 1325 خورشیدی در شهر کابل تولد شد و 33 سال بعد در عین تاریخ تولدش در سال 1358 خورشیدی ظاهراً در یک حادثه ترافیکی در شورای سالنگ کشته شد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که یک زلزله با شدت 5.4 به مقیاس ریکتر جنوب ایران را تکان داده است. قرار اولین گزارش ها تکانهای زلزله باعث قطع برق و ارتباطات مخابراتی در آن منطقه شده است. زلزله که در سال 2003 در ایران به شدت 6.6 به مقیاس ریکتر رخ داد باعث هلاکت 26,000 نفر شد. اسنا خبرگزاری نیمه دولتی ایران گزارش داده است که مسمومیت الکل در جنوب آن کشور باعث کشته شدن 4 نفر گردیده و 40 نفر دیگر در شفاخانه تحت تداوی قرار گرفتند. مقامات در جستجوی فراهم کننده مشروبات الکلی در منطقه سیرجان در جنوب کرمانند. نوشیدن مشروبات الکلی در ایران ممنوع است، ولی مشروبات ساخت خانه در بازار سیاه با قیمت ارزان برای فروش میسر است. رئیس جمهور ترکیه با رهبر کویت ملاقات نموده و روی ختم بحران دیپلماتیک بین قطر و 4 کشور عربی همسایه آن کشور بحث نمود. رجب طیب اردوغان روز یک شنبه برای ملاقات با شیخ صباح امیر کویت که در این مسئله حاد میانجیگری نموده است وارد کویت شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز یک شنبه با پادشاه عربستان سعودی در مورد حل مناقشه ریاض با قطر نیز ملاقات نمود. تلویزیون خصوصی سینی انن ترک گزارش داده است که پلیس ترکیه روز یک شنبه 47 اعتراض کننده را در انقره علیه توقیف 2 معلم که به اعتصاب غذایی دست دادند گرفتار نموده است. این 2 معلم نوریا گلمن 35 ساله و سمی ازاکچا 28 ساله 2 ماه قبل زندانی شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز یک شنبه اقدامات امنیتی اسرائیل را در منطقه بیت المقدس محکوم کرد و هشدار داد که جهان اسلام در این مورد خاموش باقی نخواهد ماند. آقای اردوغان گفت که وضع محدودیت در مناطق مقدس موجب توهین و تحقیر مسلمانان شده و هیچ کسی توقع نکند که جهان اسلام در این مورد بی پاسخ باقی خواهد ماند. اسرائیل پس از آن هفته گذشته در مورد نصب دروازه‌های تلاشی تصمیم گرفت که یک مرد مسلح عرب از داخل ساحه مقدس گلوله‌باری کرده و 2 منصوب پلیس اسرائیلی را به قتل رساند. همزمان با افزایش خشونت‌ها بین اسرائیل و فلسطینیان، سازمان ملل متحد اعلام کرد که امروز دوشنبه جلسه اضطراری شورای امنیت برای بحث درباره این خشونت‌ها برگزار خواهد شد. در همین حال قوای امنیتی اسرائیل روز یک شنبه در پی کشته شدن 3 اسرائیلی توسط یک فلسطینی 29 نفر از جمله 9 عضو گروه جنگجوی حماس را در کرانه غربی رود اردن توقیف کردند. بنیامین نیتنیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز گفت خانه این مهاجم فلسطینی تخریب خواهد شد. قصر سفید روز یکشنبه گفت در مورد وضع تعزیرات تازه بر روسیه مشکل ندارد. سناتوران آمریکایی گفتند که رأی کافی به پشتیبانی از این لایحه برای وضع تعزیرات تازه بر روسیه وجود دارد. دموکرات ها و جمهوری خان برای تصویب لایحه تازه به موافقه رسیدند که بر اساس آن تعزیرات تازه بر روسیه وضع شود. معاون قماندان نیروهای ائتلاف ضد داعش بر رهبری ایالات متحده میگوید قوای دموکراتیک سوریه در جنگ در مقابل داعش به پیشرویشان در رقه به پیشرفت‌های بارز نائل آمده‌اند. شنوندگان عزیز، این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز سلام، امید صحت و سلامت باشین. در بخش گزارش ها من جیلا سمی میزبان برنامه هستم. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای تازه نفس اردو و فیروزکو مرکز ولایت غور رسیده و قرار است روز دوشنبه برای بازپسگیری ولسوالی تیوره آن ولایت عملیات زمینی را آغاز کند. محمد رادمنش سخنگوی آن وزارت شب گذشته به صدای امریکا گفت که تیاره های نظامی افغانستان روز یکشنبه مواضع گروه های دهشت افغان را در ولسوالی تیوره بمبارد کرده که به گفته آقای رادمنش تلفات سنگینی به مخالفین وارد آمده است. توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنیم.
طوری که شما آگاهی دارید ولسوالی تیوره ولسوالی است که به طرف جنوب دریایی که به طرف فرا میره دو دریا قرار داره. در قسمت شهر فیروزکو قطعات ما جدیدند رسیده. ما امروز گروپ های تروریستی را در تیوره بمبارد کردیم و تعداد زیادی از یا از بین رفتند و اینها اصلا در تیوره که آمدند به هیچ چیزی رحم نکردند، نه به طفل، نه به زن، نه به مریض، نه به دیگر. ولی ما تصمیم داریم که فردا بالای ازی ولسوالی عملیات زمینی را انجام بدیم و متیقین باشند که مردم را ما از ظلم ازی تروریستان نجات خواهیم داد. به همین شکل در ریاب در ولسوالی کوهستان در 800 متری جایی که تروریستان ولسوالی را به دهشت و وحشت برابر کردن ما در اونجا قرار داریم. امروز فعالیت های محاربوی، اکمالات و همه چیزها را در اونجا ما اجرا کردیم. ما امیدوار هستیم که به وقت بسیار نزدیک بتوانیم هم ولسوالی تیوره ولایت غور و هم ولسوالی کوهستان ولایت فاریابر با در نظر داشت ظرفیت ها و قابلیت هایی که در اونجا متصور است و ما روی از او حساب میکنیم بتوانیم تروریست ها را در اونجا شکست بکنیم.
درست. و آیا صحبت هایی که مقام های محلی میکنن اینو میگن که ایران در این قسمت دست داشته و این مهاجمین تمویل کرده، تا چه اندازه این تیوری درست است؟
خب به هر صورتش ما اینطور میگیم که اینها تروریست های هستن که از منطقه داخل افغانستان میشن و بالاخره کشور ما را به تهدیدات مواجه میسازن. مگر ما تا حال شواهد بسیار قوی را در این مسئله پیدا نکردیم که ایران روی مسئله تیوره دخیل باشه. اما به هر صورت از هر جای و هر مکانی که تروریست ها تانستند به افغانستان آمدند و فعلا میخواند که برای آینده ها گویا یک شرایطی را برای چانه‌زنی خود برابر بسازند. شما خبر دارین که در همین دو ولسوالی که آرامترین ولسوالی ها بودند اینجا در پساوند یعنی در شمال تیبره و بعضی مناطق دیگه تروریست ها شکست خوردند. به نام ملا هجرت الله هلمندی والی نامنهاد از یا از بین رفت و 31 نفرشان سرکوب شدند. بالاخره از ولایت هلمند، از نیمروز، از فرا، از بخشی از شیندند اینا افراد را جمع کردند و خواستند یک ولسوالی را مثل تیبره به تهدیدات بکشانند که اینها هم بسیار زودی با سرکوب خواهند شد. و در ولایت فاریاب همین اکنون ما در داخل ولسوالی هستیم و ولسوالی به تهدیدات مواجه شده. مگر ما اکمالات خود کردیم، نیروها را در اونجا زیاد و کماندوها را پیاده کردیم. ما امیدوار هستیم که و مصمم هستیم که به هر دو ولسوالی با وقت و زمانش اجراعات مقتضی صورت بگیره. ولی که گفتند که اینا تا بند سلما پیشروی از یا کسی نخواهد بود، تا بند سلما امو هفت خانه رستم است، هیچ کس در اونجا دستیابی نخواهد کرد و در اونجا قطعات ما در هر جای وجود داره. ما متقین هستم که در همین دو ولسوالی اینا خلاصه میشن و بالاخره اینا سرکوب خواهند شد.
رادمن سپ بین ولسوالی چشت ایراد که بند سلما واقع است و تیوره در ولایت غور چقدر فاصله است؟
شما طوری که میدانید این ولایت غور خودش یک ولایت کوهستانی است، یک جغرافیای پیچیده داره. تا ولسوالی چشت شریف از تیوره حدود 100 کیلومتر راه است و در این 100 کیلومتر راه هم مردم است، هم خیزش‌های مردمی است، هم قطعات پلیس است و هم نیروهای اردوی ملی قرار داره. و در داخل خود ولسوالی چشت شریف و اطراف بند سلما ما یک کندک بسیار قوی میکانیزه داریم در اونجا که هیچ گاه تروریست‌ها در اونجا نفوذ کرده نمیتوانند و این را باید خاطراتش به گور ببرد.
درست. در قسمت فاریاب به آخرین سوالم است که شما گفتین که در ولسوالی نیروهای حکومت موجود است. طالبا ادعا میکنن که مرکز ولسوالی کوهستان اینا تسخیر کردن. آیا این ادعا غلط است؟
ادعای از جواب به تهدید کشاندنش درست است، ولی اگر یک جغرافیای بزرگ به نام ولسوالی به یک اتاق و یا به یک تعمیر خلاص شود درست، اما اگر جغرافیا مطرح است، در اون جغرافیا مردم زیاد زندگی میکنند که طرفدار دولت هستند و نیروهای دفاعی و امنیتی ما هم در اون جغرافیا حضور دارد، بنابراین این گفتشان غلط است و ما به بسیار زودی او رسولی را از وجودشان هم تصفیه خواهیم کرد.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
گزارش در مورد شهر موصل. چند روز بعد از تسخیر مجدد موصل توسط نیروهای عراقی و خارج شدن جنگجویان گروه داعش از آن، مکاتب برای اطفال در این شهر جنگ زده باز شد و هزاران طفل دوباره به صنف‌های خود برگشتند. صدای امریکا در ارتباط به بازگشایی مکاتب شهر موصل گزارش دارد که برگردان آن را از محمد احمدی می‌شنویم.
تندروان داعش در تابستان سال 2014 موصل را به تصرف خود درآوردند. خلافت خودخوانده خود را در این شهر اعلام کرده و قوانین اسلامی را با تفسیر خشن و خشونت‌آمیز در مناطق تحت کنترل خود تطبیق کردند. اطفالی که در طول ماه‌ها جنگ بین نیروهای عراقی و جنگجویان داعش قادر به رفتن به مکتب نشده بودند، با شور و شعف دوباره به صنوف خود برگشتند. داعش در جریان 3 سالی که موصل را تحت کنترل خود داشت، از مکاتب برای شستشوی مغزی اطفال استفاده می کرد. دخترکی که در محوطه مکتب ابتدایی با همسنفان خود بازی می کرد، به صدای امریکا گفت: این دخترک گفت آنها یعنی اعضای گروه داعش با یک کتاب سبز رنگ به صنف ها می آمدند و ما را وادار ساخته بودند که حجاب کنیم. جنگ ها برای بازپسگیری موصل که تقریبا 9 ماه طول کشید، این شهر را به یک ویرانه مبدل ساخت، هزاران کشته به جا گذاشته و شمار زیادی را بی خانمان کرده است. این دختر خردسال می گوید که خانه ایشان کاملا ویران شده است و تمام اموالشان در زیر آوار مانده است. آثار این ویرانه ها را می توان در هر گوشه موصل مشاهده کرد. ساختمان‌های مکاتب نیز از جنگ در امان نمانده و گوله‌باری و بمب‌ها صدمات زیادی به این مکاتب وارد کرده است. مصطفی عبدالله که در یکی از مکاتب موصل معلم است می‌گوید:
لا توجد مناهج دراسیه ولا توجد.
این معلم می‌گوید نصاب درسی وجود ندارد و مکاتب نیاز به آب و برق دارند. مقام‌های عراقی می‌گویند بازگشایی تمام مکاتب موسل زمانگیر است، زیرا خسارات و صدمات وارده بر این ساختمان‌ها بسیار گسترده می‌باشد. موسل در شمال عراق مرکز ولایت نینوا و پرجمعیت‌ترین شهر عراق پس از بغداد می‌باشد. جنگ‌های خانه به خانه به ویژه در کوچه‌های تنگ شهر کهنه موسل بیشترین خسارات را به ساحه‌ای که قدامت آن به بیش از 8 قرن پیش باز می‌گردد وارد کرده است. گروه داعش در آخرین تلاش‌های خود مسجد النوری و مناره‌های معروف آن را منفجر کردند. ابوبکر البغدادی رهبر داعش 3 سال پیش پس از اشغال بخش‌های بزرگی از عراق و سوریه خلافت خودخوانده خود را از منبر این مسجد اعلام کرده بود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
زرسانگ، آوازخوان مشهور موسیقی پشتو، دیروز در راه خانه‌اش در ساحه ازاخل منطقه نوشار نزدیک پشاور مورد ضرب و شتم قرار گرفته و زخمی شد. در آن حمله شماری از اعضای دیگر خانواده زرسانگ نیز زخم برداشتند. این نخستین بار نیست که یک آوازخوان زن در پاکستان مورد حمله قرار می گیرد. جزئیات بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
بابو پسر زرسانگ با سرویس دیوی صدای آمریکا گفته است که مادر و خانواده‌اش برای گذشتاندن موسم گرمی و دره سوات رفته بودند و به روز شنبه هین برگشت به منزلشان مورد هجوم افراد متعدد قرار گرفتند. و افزود که زرسانگ از ناحیه دست و صورت زخم برداشته است و اکنون در شفاخانه بستری بوده، ولی وضع صحیش قناعت بخش است. بابو افزوده که در این رویداد افزون بر زرسانگ 2 پسر، 1 عروس و 2 نواسه‌اش نیز زخمی شدند. گفته می شود که مهاجمان با استفاده از تبرچه ها، میله های آهنین و چوب زرسانگ و اعضای خانواده او را مورد ضرب و شتم بی‌رحمانه قرار دادند. پلیس محل 5 نفر را در ارتباط با قضیه بازداشت کرده و میگوید که انگیزه این حمله داد و ستد پولی بوده و گویا فرزندان زرسانگ از مهاجم پول را به سود گرفته بودند و نمی ستاندند. اما پسر زرسانگ این ادعای پلیس را رد می کند و میگوید که خانواده‌اش پول را از مهاجمان نگرفته بود، بلکه مقصر در قضیه پول کسی دیگری بوده است. زرسانگ با داشتن صدای منحصر به فردش یک چهره شناخته شده در موسیقی فولکلور پشتو در افغانستان و پاکستان بوده است که به خاطر خدمات هنریش جوایز معتبر را نیز به دست آورده است. اما با وجود چنین شهرت، این هنرمند کوچی زندگی پرمشقتی داشته است و در یک کلبه بدون سقف در فقر به سر می برد. زرسانگ بعد از آن در افغانستان نیز شهرتش افزایش یافت که آهنگ شنوار لونگین را با داود حنیف هنرمند افغان یک جا خواند و این آهنگ در افغانستان گل کرد. این نخستین بار نیست که آوازخوانان زن در پاکستان هدف حملات مسلحانه قرار می گیرند. 5 سال پیش، غزاله جاوید، خواننده 25 ساله پشتو زبان پاکستانی نیز در شهر پشاور هدف مرمی قرار گرفت و کشته شد. بر اساس گزارش پلیس پاکستان، خانم جاوید و پدرش در آخرین ساعت روز دوشنبه 18 جون هدف گلوله‌باری یک موتورسیکل سوار قرار گرفتند. غزاله جاوید به دلیل آوازخوانی بارها تهدید شده بود، اما تا پایان زندگیش از هنرش دست بردار نشد.
Shashana khair ka nafrat kavi zaman صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح اف ام 108.5 و موج متوسط 1296.
ایالات متحده، کانادا و مکسیکو می خواهند به گونه مشترک میزبان جام جهانی فوتبال سال 2026 میلادی باشند. اگر این کشورها بتوانند به این هدف خود برسند، نخستین بار خواهد بود که میزبان مشترک بزرگترین رویداد ورزشی جهان می باشند. این پیشنهاد در زمان صورت می گیرد که فوتبال در میان نوجوانان دختر و پسر آمریکایی محبوبیت کسب کرده و به ویژه تیم ملی فوتبال دختران ایالات متحده تا کنون توانسته است در چندین جام جهانی قهرمان شود. گزارش بهزاد محمدی خبرنگار صدای آمریکا را از قدیر مشرف می‌شنوید.
در اکثر میدان‌های فوتبال شهرهای مختلف ایالات متحده همواره نوجوانان و کودکان را می‌توان مشغول بازی فوتبال دید، ورزشی که بیشتر به نام ساکر در این کشور شناخته می‌شود. محبوبیت فوتبال در ایالات متحده پس از سال 1994 که این کشور میزبان جام جهانی فوتبال بود رو به افزایش است. بسیاری دختران و پسران جوان در لیگ ها و تیم های جوانان شرکت می کنند. برخی آنان امیدوارند در آینده یک بازیکن حرفه‌ای فوتبال شوند. دنیز بچه 12 ساله است که در ویرجینیا زندگی می کند و یکی از همان نوجوانان است که همین خواب را در سر می پروراند. دنیز از 7 سالگی به فوتبال رو آورده است.
فوتبال یا ساکر را به خاطر دوست دارم که از دیدن آن بیشتر لذت می برم. بازی سریع‌تر از سایر ورزش هاست.
مایک دمسی مربی تیم فوتبال است و از کارکردگی اعضای تیمش خرسند به نظر می رسد.
در کل فوتبال نوجوانان در وضعیت خوبی قرار دارد. بهتر از این در گذشته نبوده است. فکر می کنم در مقایسه با 10 سال گذشته امروز بازیکنان خوبی در امریکا داریم.
تیم ملی فوتبال ایالات متحده هیچگاه به قهرمانی جام جهانی دست نیافته است. در حقیقت از سال 1959 تا 1990 میلادی تیم فوتبال مردهای ایالات متحده حتی قادر بر راهیابی به جام جهانی نشده بود. اما در چند دهه اخیر تیم ملی فوتبال این کشور وسیعاً بهبود یافته است. دمسی این دستاورد را نتیجه افزایش علاقه‌مندی در میان جوانان می‌داند.
اگر عمومی صحبت کنیم، وضعیت فوتبال در ایالات متحده خوب است، به خاطر که ما بازیکنان را تربیت می کنیم و در سالیان اخیر کارهای درستی انجام می دهیم.
اما آیا این همه فعالیت ها برای قهرمان شدن تیم ملی ایالات متحده در جام جهانی کافی است؟ این مربی فوتبال به این باور است که از لحاظ تکتیکی تیم آمریکا عقب مانده است، اما با گذشت هر سال این ورزش در حال رشد است و به گفته دمسی بسیار معیارهای اروپایی فوتبال را آمریکایی‌ها تقلید می‌کنند. مارک لوکی مسئول لیگ فوتبال در ویرجینیا می‌گوید که این نوجوانان آمریکایی ممکن در آینده بازیکنان حرفه‌ای تیم‌ها باشند.
فکر می کنم در آینده موفقیت های بیشتری خواهیم داشت. تیم های باشگاهی در حال رشدند. تیم های ایالات متحده نیز روبه بهبودند. فکر می کنم همه چیز برای آینده خوب است.
دنیز 12 ساله به این باور است که یک روزی تیم فوتبال ایالات متحده قهرمان جهان خواهد شد.
شاید در یک دهه و یا بیشتر، شاید در چند سال، نمی دانیم. به خاطری که نسل‌های دیگری در راهند، شاید در چند سال آینده تیم قوی داشته باشیم و بعد از آن هم تیم ضعیفی داشته باشیم، به زمان تعلق دارد.
کارشناسان فوتبال به این باورند که برای دستیابی به جام جهانی، تمرین، تلاش و نهادین ساختن فوتبال با اهمیت می باشد. این در حالی است که ایالات متحده توانسته است در لیگ‌های برتر اروپا بازیکنان خوبی را به ویژه در بخش دروازه‌بانی پرورش دهد. دروازه‌بانان آمریکایی در بیش از یک دهه اخیر با معاش‌های انگفته در تیم‌های لیگ برتر انگلستان بازی کرده و کارکردگی چشمگیره به نمایش گذاشتند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان. نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و گزارش آخر برنامه. برای اولین بار شبنم زائر، یگانه دختر احمد زائر، آوازخوان فقید افغانستان، از برنامه مستندسازی زندگی پدرش خبر داد. شبنم زائر گفت این کار را نه تنها برای پدرش بلکه برای افغانستان انجام میداد. توجه نمایید به این گزارش از من ژیلا سمی. در 38 سال گذشته از سال روز در گذشت این هنرمند که دوستدارانش او را بلبل حنجره طلایی افغانستان و آسیا می نامند، همه ساله در داخل و خارج افغانستان یاد بود به عمل آمده است. اما این اولین بار است که یگانه دختر این هنرمند فقید ابتکار را به همکاری بنیاد فیروزکو آغاز کرده تا زندگی پدرش را مستند سازی کند. پدری که شهرت و محبوبیت هنریش از مرزهای افغانستان گذشته است. شبنم زائر در مصاحبه با صدای امریکا گفت که کار پروژه مستندسازی پدرش را پس از دریافت کمک مالی در خزان سال 2017 عملا آغاز خواهد کرد و تا 2 سال آینده آن را به اکمال خواهد رسانید.
و بر ما بسیار مهم است که این پروژه تنها بر من نیست، مگر بر کل افغانان. و می شخص داریم که این پروژه خلاص شد. اینمی ارزوی من است که چیزی میتونیم بر افغانستان بکنیم.
خانم شبنم زائر که از دوران کودکی همواره نبود پدر رنجش داده، در مورد مرگ پدرش گفت که در روز تولد او پدرش وفات کرد.
بر ما سخت بود
شبنم می گوید همیشه در جستجوی آن بوده تا در مورد پدرش معلومات داشته باشد، ولی زمانی که از نزدیکانش در مورد پدر سوال می کرد وضعیت عاطفی می شد و گریه سر می گرفت. خانم شبنم زائر می گوید بسیاری ها گفتند که پدرم عاشق مردمش، خانوادهش، شعر و موسیقی بود و آدم خوشطبعی بود، اما او می گوید فقط با گوش دادن و آهنگ های احمد زائر تا اندازه ای توانسته از رابطه اش را با پدرش برقرار کند. به گفته شبنم این فیلم مستند در مورد مردی است که در جستجوی عدالت بود، تابوها را شکست و مردمش را به مفهوم واقعی دوست داشت. فیلم مستند احمد زائر فقید به گفته دختر این هنرمند در برگرینده نوارهای ویدیویی خواهد بود که تا حال نشر نشده است. مصاحبه با دوستان احمد زائر و صحنه‌های هنری نیز بخش از این مستند خواهد بود. خانم زائر که در دوران کودکی همراه با مادرش به امریکا آمده می گوید برگشت به افغانستان دیار اصلیش یکی از آرزوهای دیرینه او بوده و امیدوار است این آرزو روز برآورده شود. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که بیننده تلویزیون آشنا و شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا باشید. رادیو آزادی روی عین موج برنامه های خود با آخرین اخبار و گزارش ها آغاز می کنه. ما از حضورتان مرخص شده روز خوش را برای یکایک شما عزیزان آرزو می کنیم. خدایا رو نگهدارتان.